شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
خاورمیانه آبستن یک حمله نظامی دیگر. به رغم تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از واکنش اسرائیل میگوید چاره‌ای به جز پاسخگویی به حمله جمهوری اسلامی ندارد. حمایت رئیس جمهور فرانسه از حمله احتمالی اسرائیل به اهداف نظامی در ایران. اسرائیل کجای ایران را هدف قرار می‌دهد؟ پیام بریتانیا به اسرائیل: حمله جمهوری اسلامی شکست کامل بود. پاسخ تل‌آویو به تهران باید سخت اما هوشمندانه باشد. درخواست کشورهای اروپایی از اسرائیل برای پرهیز از حمله به ایران. دو روز پس از حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، نگاهی به پرتابه های سپاه پاسداران که در این حمله به کار گرفته شدند. و ادامه واکنش ها در آمریکا. کاخ سفید میگوید ادعای تهران که در مورد حمله اطلاع رسانی کرده بود دروغ است. جان کربی از تصمیم ایالات متحده بر اعمال فشار اقتصادی بر ایران خبر داد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد کشورش در حمله متقابل به جمهوری اسلامی شرکت نخواهد کرد. درود بر شما، بیننده ایران اینترنشنال هستید. برنامه امروز با من سیما قیاسی. سایه سنگین جنگ همچنان بر سر خاورمیانه باقی است. دو روز پس از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل که به گفته وزیر خارجه بریتانیا با شکست مطلق همراه بود، تلاش‌های دیپلماتیک برای منصرف کردن اسرائیل از پاسخ به حمله تهران ادامه دارد، در شرایطی که در تل‌آویو جلساتی طولانی برای تصمیم گیری برگزار شده. یک روز پس از آنکه وزیر جنگ اسرائیل از ضرورت پاسخ به ایران در زمان و به شیوه مناسب سخن گفته بود، صدای جنگ امروز بلندتر از دیروز شنیده شد. آکسیوس عصر امروز به نقل از وزیر دفاع اسرائیل نوشت این کشور چاره‌ای جز پاسخ به حمله ایران ندارد. اما شاید یکی از مهمترین اتفاقات موضع‌گیری رئیس جمهور فرانسه بود که گفت حمله احتمالی محدود اسرائیل به اهداف نظامی در ایران دفاعی مشروع خواهد بود. با این شرایط به نظر می‌رسد ممکن است کابوس جنگ بر سر فلات ایران زمین آوار شود. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
جدال خوشه‌های خشم و صبر، آماده شلیک از سرزمین اورشلیم، پیامدهای ماجراجویی موشکی و پهپادی خامنه‌ای در خاورمیانه، از تأسیسات هسته‌ای و مراکز نظامی گرفته تا دفتر خامنه‌ای و البته دفتر مرکزی سپاه پاسداران. اسرائیل به چه اهدافی در ایران حمله خواهد کرد؟ صف طولانی در پمپ بنزین‌ها در شهرهای مختلف ایران همزمان با آغاز حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، صفهایی که در برخی شهرهای اسرائیل هم تکرار شد. اما درباره ایران موضوع کمی متفاوت بود. تحلیل مردم ایران از قدرت پاسخگویی اسرائیل چنان بود که استرابی عمومی در کشور ایجاد شد، استرابی از جنس خاورمیانه. با اعلام پایان حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی که به گفته دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا با شکستی مطلق همراه بود، سیاستمداران غربی در تلاشند اسرائیل را از واکنش منصرف کنند. آمریکا اعلام کرده در حمله احتمالی اسرائیل به ایران شرکت نمی‌کند. واشنگتن همزمان با حمله جمهوری اسلامی مانع پرواز جنگنده‌های F-35 اسرائیلی به سوی ایران شد. یک شنبه کابینه جنگ اسرائیل تشکیل جلسه داد، اما بر اساس اخبار منتشره خروجی مشخصی برای حمله به ایران نداشت.
در مقابله با تهدید ایران، ائتلاف منطقه‌ای می‌سازیم و بهای این حمله را در زمان و شکل مناسب از ایران می‌گیریم. و از همه مهمتر، در مقابل میل دشمنان به آسیب رساندن به ما، متحد می‌شویم و قوی‌تر می‌شویم.
این سخنان وزیر جنگ اسرائیل در عصر روز یکشنبه باعث شد تحلیلگران به این نتیجه برسند که احتمالاً اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی پاسخی فوری نخواهد داد. اما تلاش دوشنبه رهبران کشورهای اروپایی برای منصرف کردن اسرائیل از واکنش به حمله ایران نشان داد گزینه حمله تلافی جویانه همچنان روی میز است. در حالی که بریتانیا حمله جمهوری اسلامی را شکست خورده خواند، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت اگر اسرائیل حمله محدود به اهداف نظامی ایران انجام دهد، فرانسه آن را دفاعی مشروع می‌داند. همزمان دو مقام اسرائیلی به CNN گفتند کابینه جنگ اسرائیل در حال بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است. والستریت جورنال هم به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد اسرائیل در زمانی نزدیک پاسخ جمهوری اسلامی را خواهد داد. با درز این اخبار و بر اساس سابقه درگیری‌های دو طرف به نظر می‌رسد اهداف اسرائیل در حمله به ایران تا حدودی مشخص باشد. تأسیسات هسته‌ای ایران محتمل‌ترین گزینه به شمار می‌رود. مراکز غنی‌سازی نتنز و فردو و راکتورهای تحقیقاتی و آب سنگین و البته مجتمع‌های اورانیوم از یزد و اصفهان تا تهران و رامسر و بناب. از این بین حمله به نتنز و فردو و مرکز تبدیل اورانیوم اصفهان خطر نشت مواد رادیواکتیو را به همراه خواهد داشت. البته تأسیسات فردو به دلیل قرارگیری در عمق 80 متری زمین تقریبا غیر قابل نفوذ است و تنها از طریق بمب سنگرشکن 1300 کیلویی قابل انهدام است که فقط آمریکا در اختیار دارد و حتی ترامپ هم حاضر نشد آن را در اختیار اسرائیل قرار دهد. با این حال کارشناسان نظامی اسرائیل معتقدند اگر امکان انهدام فردو وجود ندارد اما میتوان به آن آسیب زد. درباره اهداف نظامی اگرچه در نگاه اول پایگاه‌های 12 گانه شکاری ایران در سراسر کشور اهدافی محتمل هستند، اما به نظر می‌رسد اسرائیل اهدافی نمادین را انتخاب می‌کند. مراکز نظامی مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی سپاه پاسداران، سه شهر موشکی سپاه پاسداران در عمق زمین قرار دارند، اما ممکن است اسرائیل به مسیرهای دسترسی این سه شهر زیرزمینی در خرم‌آباد، تنگه کنشت و پنج پله در کرمانشاه حمله کند، اتفاقی که آسیبی جدی به این تأسیسات خواهد زد. پهپادهای پرسر و صدای ساخت سپاه پاسداران یکی از اصلی ترین سلاح‌های به کار رفته در حمله به اسرائیل بود. کارخانه‌های ساخت پهپاد و مراکز نگهداری و پرتابشان اهداف بعدی اسرائیل خواهند بود. مراکزی در تهران، کرمانشاه، کاشان، اصفهان و سمنان و اهواز. با این حال به نظر می‌رسد اسرائیل در حال بررسی حمله به چند هدف شناخته شده وابسته به نظام هم است. عامل اصلی حمله به اسرائیل سپاه پاسداران بود. مرکز فرماندهی این نهاد نظامی وابسته به خامنه‌ای در قصر فیروزه در شرق تهران یکی از اهداف نمادین اسرائیل خواهد بود. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اسرائیل ممکن است سراغ دفتر مرکزی وزارت اطلاعات در خیابان پاسداران یا همان سلطنت آباد سابق برود. همینطور ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی حوالی خیابان جردن که میزبان رئیس این سازمان و معاونت خبر واحد پروپاگاندای صدا و سیماست که زیر نظر مستقیم خامنه‌ای اداره می‌شود و بالاخره حساس‌ترین هدف دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خیابان پاستور است. 4 هدفی که در کنار تأسیسات هسته‌ای و نظامی کشور تهران را در تیررس انتقام اسرائیل قرار می‌دهد. کشوری مسلح به پیشرفته‌ترین سلاح‌های تهاجمی از انواع موشک‌های کروز گرفته تا F-35 ها، جنگنده‌های قدرتمندی که خیلی دیر در رادارها دیده می‌شوند و شانس بمباران را پیش از گیر افتادن در رادارها و سامانه‌های پدافند دفاعی بسیار بالا می‌برند. روی سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی هم خیلی نمی‌توان حساب کرد. اگر بدانیم بر اساس سندی که ویکیلیکس فاش کرده 11 سال پیش روسیه در ازای کد پهپادهایی که اسرائیل به گرجستان فروخته بود، رمزهای سامانه ضد موشکی S-300 را که بعداً تحویل ایران شد به اسرائیل داده. حالا آمریکا و کشورهای اروپایی در تلاشند اسرائیل را متقاعد کنند به ایران حمله نکند و در ازایش ائتلافی علیه تهران شکل بگیرد با هدف تحریم‌های سنگین‌تر، یک دوراهی ناگوار برای مردم ایران. نتیجه ماجراجویی نظامی شکست خورده علی خامنه‌ای علیه ایران با سوء استفاده از نام ایران. مشتبه پور محسن، لندن.
برای بررسی سطح و اهداف حمله احتمالی اسرائیل و پاسخ ایران همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کل انگلستان از لندن، و امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. وقت هر دوی شما بخیر. جناب شاهی، نخست پرسشم رو از شما میپرسم. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از حمله اسرائیل، به نظر میرسه خبرها درباره احتمال واکنش فوری اسرائیل جدیه. فکر می‌کنید چقدر احتمال حمله اسرائیل به ایران قوت گرفته؟
وقت شما بخیر خانم قیاسی. به گمان من 72 ساعت آینده 72 ساعت بسیار نفسگیری برای رجال امنیتی جمهوری اسلامی خواهد بود. ببینید از زمان تأسیس کشور اسرائیل تا به امروز عموماً اسرائیل هر حمله ای رو پاسخ داده. اگر که ما به فعل و انفعالات 48 ساعت گذشته نگاه بکنیم، اگر که ما به فعل و انفعالات کابینه جنگ اسرائیل نگاه بکنیم، اگر که ما به موضع‌گیری های علنی رئیس کل ستاد ارتش اسرائیل نگاه بکنیم که وعده حمله قریب وقوع داد، به گمان من اسرائیل به این تصمیم رسیده که باید به شکلی، حالا چه به شکل نمادین یا غیر نمادین، این پاسخ جمهوری اسلامی رو بده. یک طیف قابل توجهی از رجال امنیتی اسرائیل نگرانند که جمهوری اسلامی تابوی حمله به اسرائیل رو شکسته و اگر در یک برهه زمانی مشخص و معین اسرائیل یک جواب قاطع برای این حرکت جمهوری اسلامی نده، از دید این طیف سیاست مداران این میتونه در واقع تبعات بلند مدتی و تبعات خطرناکی در آینده برای اسرائیل داشته باشه. ولی خب ما میدونیم که برتری هوایی، نظامی و دفاعی اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی برای همه روشن هست. اما چیزی که بعضی از سیاستمداران ایالات متحده یا خود اسرائیلی یا اروپایی رو نگران میکنه، به رغم ضعف‌های بسیار آشکار کاری که در ساختارهای نظامی جمهوری اسلامی وجود داره که 48 ساعت پیش ما علناً نتیجه‌اش رو دیدیم، جمهوری اسلامی همواره ابزارهایی رو در دست داره که میتونه شرایط رو نه لزوماً برای اسرائیل بلکه برای منطقه بسیار خطرناک‌تر بکنه. همون الگوی رفتاری که حداقل ما در 6 ماه گذشته هم دیدیم، میتونه آبراهای تجاری رو در منطقه بسیار خطرناک‌تر بکنه و به احتمال بسیار زیاد میتونه این برنامه‌های هسته‌ای خطرناکش رو هم وارد یک فاز تسلیحاتی بکنه که بدون شک میتونه تبعات بسیار جدی برای منطقه داشته باشه.
آقای معماریان، فکر می‌کنین جمهوری اسلامی چقدر روی پاسخ اسرائیل برنامه‌ریزی کرده؟ آیا اونطور که مقام‌های نظام ادعا می‌کنن حمله اسرائیل با حمله متقابل ایران مواجه بشه؟
ببینید، امروز رسانه‌های اسرائیلی گزارششون در خصوص این هستش که یک پنجره‌ای برای پاسخ اسرائیل وجود داره، پنجره زمانی که بیشتر از 3-4 روز نخواهد بود و بعد از اون این پنجره بسته خواهد شد. برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود که پاسخ نظامی بده، به خاطر اینکه فشار دیپلماتیکی که از طرف کشورهای غربی و آمریکا خواهد اومد، در حال به این سمت هستش که اسرائیل از پاسخ دادن به حمله نظامی را مثل نظامی خودداری بکنه و مسیرهای دیگری رو انتخاب بکنه، از جمله تحریمایی که الان گفتن که مثلا کشور اروپایی علیه ایران می‌خوان گذاشت و موارد دیگه. بنابراین مقامات نظامی اسرائیلی امروز باورشون این هستش که باید یعنی خیلی سریع پاسخ داده بشه قبل از اینکه پنجره زمانی بسته بشه. به نظر میرسه که مقامات سیاسی اسرائیل هم نزدیک هستن به مقامات دفاعی و این به هر حال تصمیم داره به اون سمت میره که این اتفاق بیفته. این که حالا چه موازی رو اسرائیلیا انتخاب خواهند کرد، اونم یک بحث استراتژیکی است، به خاطر اینکه به هر حال مشخص هستش که پیام آمریکایی این هستش که اسرائیل وارد یک مسیری نشه که یک چرخه اقدامات تقابلی رو ما شاهد باشیم که مثلا اسرائیل به ایران رو بزنه بعد ایران دوباره اسرائیل رو بزنه، یا مثلا همونطور که شاهی گفتن برن سمت خلیج فارس و آبراها رو ببندن. میخوان که یک اقدامی باشه که بعد از اون به هر حال بتونن که با دیپلماسی و دیگر مؤلفه‌ها کنترلش بکنن. ولی این چیزی هستش که ما الان شنیدیم و حالا باید که در طی روزهای آینده، طی ساعت‌های آینده در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی اونجوری که من از رسانه اسرائیلی می‌خوندم و اینها، به نظر می‌رسه که یک اجماعی شکل گرفته در بدنه نظامیشون و سیاسیشون که باید یک پاسخی داده بشه.
رئیس جمهور فرانسه حمله احتمالی اسرائیل به اهداف نظامی در ایران رو دفاع مشروع خونده. جناب شاهی، به رغم تاکید آمریکا بر مشارکت نکردن در این حمله، فکر می‌کنید چقدر کشورهای اروپایی از حمله احتمالی حمایت کنند؟ کوتاه بفرمایید لطفاً.
ببینید، همینطور که می‌دونیم در 48 ساعت گذشته یک طیف وسیع از رهبران دنیای غرب مشغول رایزنی بودند که مانع بشن از یک حرکت تلافی جویانه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. اما با توجه دوباره به اون الگوهای تاریخی، گرچه که من اعتقاد دارم که هیچ رهبر غربی بنا به دلایل متعدد که میشه در موردشون ساعت‌ها صحبت بکنیم، امروز راغب نیستن که منطقه وارد یک فاز بسیار ملتهب و خطرناک بشه. اما به گمان من اگر که این اتفاق افتاد و اسرائیل وارد اون فاز عملیاتی شد و جمهوری اسلامی هم مقابله به مصر کرد و جرقه جنگ زده شد، من تقریبا شکی ندارم که اسرائیل همانند گذشته میتونه از حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و البته نظامی دنیای غرب از جمله ایالات متحده بهره مند بشه.
چه معماریان، در گزارش به برخی اهداف حمله احتمالی اسرائیل اشاره شد. فکر می‌کنین اسرائیل در چه سطحی و چه اهداف خاصی رو مورد حمله قرار بده؟
عمده گزارشی که در این خصوص منتشر شده، مسئله موضوع در واقع حمله به اهداف نظامی رو مورد توجه قرار دادن و اهدافی که تلفات غیر نظامی نداشته باشه. بنابراین از این جهت خیلی حساس هستن که این به هر حال اهداف یه جوری قابل توضیح دادن و قابل دفاع کردن باشه. بنابراین موضوع حمله به مراکز مرتبط با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مطرح شده. بسیاری از گزارش‌ها در خصوص احتمالی که درباره حمله به مراکز هسته‌ای میره گفتن که احتمالش بسیار پایین‌تر هست به خاطر غیر قابل کنترل بودن عواقب این کار و اینکه خود اسرائیل به تنهایی شاید نتونه که از عهده چنین کاری بر بیاد. بنابراین بالاترین احتمال در خصوص حمله به مراکز نظامی هستش.
سپاس از هر دوی شما، افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کیل انگلستان از لندن، و امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. اجتناب از درگیری و خیشتنداری، این پیام همه کشورهایی است که در عملیات نظامی پیچیده تمام قد در کنار اسرائیل ایستادند. آنها میگویند با حمایت کاملشان حمله ایران به اسرائیل را به یک ناکامی تبدیل کردند. امروز اما در حال چشم دنیا به پاسخ تل آویو به تهران است که از اسرائیل میخواهند این پیروزی نظامی چشمگیر را در مسیر سیاسی دنبال کند. در غیر این صورت منطقه و فراتر از آن وارد وضعیتی غیر قابل پیش بینی و بی سابقه می شود. گزارش شهره جولانی.
متحدان نظامی و سیاسی که تمام قد و در بالاترین سطح در کنار اسرائیل ایستادند، امروز در پایان عملیات موفقشان از تل آویو می‌خواهند پاسخی هوشمندانه به حمله جمهوری اسلامی بدهند، چرا که آن را شکست کامل ایران ارزیابی می‌کنند.
این حمله تقریبا یک شکست کامل بود و ایران به دنیا نشان داد که کشوری است که آماده اقدامات مخرب در منطقه است. امیدواریم که شاهد تلاش برای واکنش تلافی جویانه نباشیم و توجه دنیا بر حماس متمرکز شود. من درک می‌کنم که در اسرائیل به دنبال اقدامات بیشتر هستند، اما معتقدم در این شرایط باید منطقی تصمیم گرفت نه با احساسات. سختگیری را با هوشمندی پیش برد و هوشمندی در این است که این نکته را واقعا بپذیریم که حمله ایران ناکام بود. ما اقدامات مخرب ایران در منطقه را با دقت زیر نظر داریم، ولی کانون توجه ما باید بر غزه متمرکز شود، بر آزاد کردن آن گروگان‌هایی که بیش از 6 ماه است در اسارت هستند.
آمریکا، فرانسه و بریتانیا میگویند عملیات دفاعی مشترک علیه موشک‌ها و پهپادهایی که ایران به سوی اسرائیل پرتاب کرد با موفقیت انجام شد. جنگنده‌های تایفون بریتانیایی گفته شده از اینجا پایگاه هوایی آکروتیری در قبرس پهپادهای ایران را رهگیری و منهدم کردند. پایگاهی مهم در مدیترانه و در ساحل جنوبی شهر لیماسول قبرس که به گفته وزارت دفاع بریتانیا نقش مهمی در عملیات علیه مواضع حوثی‌های یمن و در سالهای پیش در عراق و علیه داعش داشت. در فرانسه متحد دیگر این عملیات نظامی رئیس جمهور از اسرائیل می‌خواهد پاسخش منجر به تشدید تنش نشود و راه‌های سیاسی از جمله منزوی کردن ایران یا افزایش تحریم‌ها را راهی بهتر برای فراهم شدن صلح در منطقه می‌داند. در میان کشورهای اروپایی آلمان هم که در این عملیات نظامی مشارکت نداشته آن را پیروزی نظامی می‌داند که باید در مسیر دیپلماتیک دنبال شود.
ایران منزوی شده. اسرائیل به کمک پدافند هوایی قوی خود و همچنین مداخله شجاعانه آمریکا، بریتانیا و کشورهای عربی در دفاع پیروز شده. اما این پیروزی دفاعی باید از طریق دیپلماتیک تضمین شود، زیرا اولویت باید جلوگیری از یک آتش سوزی در منطقه باشد.
پس از نشست یک شنبه کشورهای گروه 7 که برای وحدت نظر در این مورد تشکیل شد، ایتالیا میزبان نشست. حمله به اسرائیل را خطای بزرگ و عملیات خونسا کردن آن را موفقیت آمیز می‌داند و با اشاره به روند تحولات اینطور می‌گوید:
Messages coming from Tehran on this.
پیام هایی که از تهران در این مورد میاد در مسیر درستیه، یعنی این تنها یک حمله بوده و ادامه نداره و معتقدم واکنش دولت اسرائیل مثبت بوده، اما برای ما این مهمه که حمله به رفح رو متوقف کنیم. این هم موضع ماست و هم موضع گروه 7. در حال حاضر باید برای آتش بس تلاش کنیم.
در حالی که کشورهای متحد اسرائیل و جامعه بین المللی خواستار پرهیز از افزایش تنش هستند، جنگ در باریک غزه نشان داده با وجود حمایت بیچون و شرای واشنگتن، هشدار آمریکا یا کشورهای دیگر تأثیر چندانی بر تصمیم گیران در اسرائیل نداشته. با این تفاوت که این بار در صورت درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل، تنش به یک باریک در مرز اسرائیل و نیروهای نیابتی محدود نمی شود. دایره خواهد بود که منطقه و فراتر از آن را تهدید می‌کند. شهره جولانی، لندن.
شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ما هستن. وقتتون بخیر جناب مدرس. ایران تهدید کرده هر کشوری به اسرائیل کمک کنه رو میزنه و سفرهای فرانسه و بریتانیا رو هم احضار کرده. چقدر این احتمال وجود داره دامنه تنش از این هم فراتر بره؟
وقتتون بخیر خانم قیاسی گرامی. سوال بسیار خوبیه. احتمال اینکه دامنه تنش از شرایط فعلی بخواد افزایش پیدا کنه و منطقه و به نوعی بازیگرهای بین الملل رو هم در بر بگیره وجود داره. واقعا متاسفانه میشه گفت که در بازی فعلی کم هم نیست. ما اول باید یه نکته رو به یاد داشته باشیم. حمله تروریستی 7 اکتبر رخ میده. همدلی و حمایت‌های بین المللی برای اسرائیل افزایش پیدا می‌کنه. بعد از اون در عملیات اسرائیل در غزه، از اونجایی که تعداد تلفات غیر نظامیان بالاست، این همدلی میاد تبدیل به یک فشار سیاسی میشه. جمهوری اسلامی معادله رو به نفع اسرائیل به گونه ای تغییر داد که یک بار دیگه بسیاری از کشورها که حتی پیش از این انتظارش هم نمیرفت، از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن و از سمت دیگه در یک حمایت درخشان فرانسه و بریتانیا، میان به حمایت از اسرائیل میپردازن و نشون دهنده اینه که یک بار دیگه این حمایت ایجاد شده. بحثی که جمهوری اسلامی داره یک بحث معتبر نیست، نه از نظر حقوقی نه از نظر استراتژیک، چرا که این کشورها نه به جمهوری اسلامی حمله کردند، نه به اسرائیل این اجازه رو دادند که از خاک و حریم هوایی اونها بخواد به جمهوری اسلامی حمله کنه. اونها به صرف از متحد خودشون دفاع کردند. اگه جمهوری اسلامی این مسئله رو نتونه درک کنه، خودش رو از اون شرایطی که در اون قرار داره منزوی تر میکنه، بیشتر در گوشه رینگ قرار میده و فشارهای بین المللی بسیار زیادتری رو برای خودش به نوعی میشه گفت برمغان میاره. ما این کار
نقش این ائتلافی که برای مقابله با جمهوری اسلامی شکل گرفت در کنترل درگیری یا تشدید اون چه اندازه مهمه؟ چطور میتونن بر تصمیم دولت اسرائیل تاثیر بگذارن؟
ببینید، تاثیر گذاشتن بر تصمیم دولت اسرائیل در حال حاضر کار بسیار سخت و به نوعی میشه گفت غیر ممکنی بود، چرا که گزینه فعال دیگری علیه جمهوری اسلامی وجود نداره و اسرائیل در امتداد اون دکترین شارون مجبور به پاسخگویی به جمهوری اسلامی هست، برای اینکه اگه این کار رو نکنه خودش دچار مشکلات داخلی میتونه بشه. اما شرکت این کشورها در دفاع اسرائیل از خودش تونست کمک شایانی بکنه به این که سطح این درگیری و تنش‌ها رو بشه کنترل کرد، چون به هر حال واقعیتی که وجود داره اگر این کمک‌ها نبود احتمال این که تعداد بیشتری موشک یا پهپاد با اسرائیل برخورد می‌کرد وجود داشت، در این صورت تعداد تلفات ممکن بود تلفات ایجاد شه، خسارت‌ها افزایش پیدا کنه و در این صورت میزان تنشی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل ایجاد می‌شد به مراتب بالاتر میتونست باشه.
سطح درگیری در واقع وارد یک لول متفاوتی میشد. سپاس از شما شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از ایتالیا. در پی حملات روز شنبه جمهوری اسلامی به اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد در حمله متقابل به ایران شرکت نخواهد کرد. در همین حال جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی قبل گفت ادعای تهران مبنی بر این که در مورد حمله به اسرائیل اطلاع رسانی کرده دروغ است و آمریکا تصمیم دارد فشارهای اقتصادی جدیدی به ایران وارد کند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی چه جمهوری خواه و چه دموکرات در واکنش به این حملات بارها بر حمایت قوی این کشور مبنی بر تأمین امنیت اسرائیل تأکید کردند. اگرچه نیروهای آمریکایی در منطقه در انهدام موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی نقش به سزایی داشتن، ولی ترامپ میگه اگر او رئیس جمهور بود این حملات اتفاق نمی‌افتاد. جزئیات بیشتر در گزارش نریمان فروغی.
پس از حمله پهپادی و موشکی گسترده اما نه موفق جمهوری اسلامی به اسرائیل، دولت بایدن ضمن تاکید بر تعهد واشنگتن مبنی بر تأمین امنیت اسرائیل علنا از نتانیاهو خواست که در پاسخ به این اقدام عجله نکند. او روز یک شنبه نیز در تماس ویدیویی با رهبران کشورهای گروه 7 از تمامی آنها خواست که به طور جداگانه اسرائیل را از اقدامات عجولانه که ممکن است معادلات منطقه را بیش از پیش پیچیده کند منصرف کند. این در حالی است که نقش نیروهای آمریکایی در رهگیری و دفع حملات روز شنبه جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل قابل توجه بوده است.
شما حرف ندارید. واقعا عالی هستید. هر دو گردان ها واقعا بی‌نظیرید. شماها کار بزرگی کردید و جون خیلی ها رو نجات دادید. این یه کار تیمی بین نیروهای اسرائیلی و آمریکایی بود که منجر به دفع تقریبا همه موشک‌ها شد. کارتون درسته.
و این سخنان جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، تنها ساعتی پس از این حمله در گفتگو با شبکه ABC آمریکا.
رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره حملات اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل و البته موفقیت ارتش این کشور در رهگیری و خونسازی حملات گفتگوی مفید و خوبی داشتند. ببینید، قبلا هم گفتم موضع ما روشنه. ما دنبال جنگ با جمهوری اسلامی و تشدید تنش در منطقه نیستیم.
ظاهراً ارزیابی ایالات متحده این است که ایران در برابر هر گونه حمله اسرائیل با دور جدید حملات موشکی و پهپادی تلافی خواهد کرد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که افزایش تنش در منطقه میتواند آینده دفاع مشترک و هماهنگ ایالات متحده و اسرائیل را در برابر تهدیدات آتی ایران و شبه نظامیان تحت فرمان آن مختل کند. هرچند شورای عالی امنیت ملی ایران روز یک شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در حال حاضر اقدام نظامی دیگری علیه اسرائیل صورت نخواهد گرفت. در این میان دونالد ترامپ که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا آماده می کند، روز شنبه در جمع هواداران خود در پنسیلوانیا ضمن حمایت تمام و کمال آمریکا از اسرائیل گفت اگر او در کاخ سفید بود این حملات اتفاق نمی افتاد.
داره به اسرائیلیا حمله میشه و معلومه وقتی ضعف نشون بدیم همین اتفاقا میفته. باورم نمیشه که چقدر کوتاه اومدیم و ضعف نشون دادیم. اگه من در کاخ سفید بودم هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. میدونم دارم چی میگم. اونا هم خوب میدونن منظورم چیه. خداوند اسرائیل رو حفظ کنه.
بسیاری از ناظران این موزه کاخ سفید را در راستای تلاش‌های آمریکا برای کنترل آتش جنگ در خاورمیانه می‌دانند که از حمله هفته اکتبر حماس به خاک اسرائیل در دستور کار بایدن بوده است. با این همه می شود گفت که تا اینجا تنش‌های پی در پی در منطقه، مقابله با تجاوز روسیه به خاک اوکراین و البته انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا، همگی بر لحن سیاسی واشنگتن و نقش این کشور در آینده معادلات منطقه اثر گذار بوده است. نریمان فروغی، لندن.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما هستند. وقتتون بخیر خانم پزشک. جان کربی گفته قصد دارن فشار اقتصادی بیشتری به ایران وارد کنن. این فشار اقتصادی چه تفاوتی با برنامه‌ها و تحریم‌های قبلی آمریکا داره و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
بعید میدونم تاثیر چندانی داشته باشه، یعنی واقعا تحریمی نیست که اعمال نشده باشه روی ایران با برچسب‌های متفاوت، یعنی اغلب تحریم‌های تاثیرگذار اعمال شدن و در لایه‌های متفاوتی هم اعمال شدن. در این حال اجرایی کردن این تحریم‌ها به دلیل اختلافی که بین آمریکا، روسیه و چین هست دشوارتر شده. یعنی زمانی در سال 2010 چون چین و روسیه هم همراهی میکردن در مورد پرونده هسته‌ای با ایران، اون تحریم‌ها خیلی پیکان تیزتری داشت. ولی الان اولا که ایران یاد گرفته که چطور دور بزنه و راه‌های این خلأهایی که ممکنه وجود داشته باشه رو پیدا کرده، و از طرف دیگه متحدانی داره که با آمریکا و شرکای اروپاییش کاملا به مشکل برخوردن و اونقدری دیگه همراهی و همکاری نمی‌کنن. بنابراین از نظر اقتصادی بعیده بشه فشاری روی ایران گذاشت که حاضر باشه تغییر سیاست راهبردی بده.
با این حساب چنانچه تصمیم نهایی اسرائیل پاسخ متناسب به حمله ایران باشه، اطلاع بدید تا کجا از حمایت آهنین آمریکا برخوردار خواهد بود؟ همونطور که گفتن با توجه به اینکه واشنگتن تأکید کرده در حمله تهاجمی شرکت نمی‌کنه.
فعلا که آمریکایی رو گفته که در هیچ حمله تهاجمی شرکت نخواهد کرد. بعد مسئله متناسب هم هست دیگه، اگر اسرائیل همونطوری که ایران مثلا پهپاد و موشک فرستاد، یک سری پهپاد و موشک بفرستاد جاهایی که خیلی حالا خرابی زیادی به بار نیاره، ممکنه بشه کنترل کرد. یا اینکه آمریکا اگر ایران بخواد پاسخ بده باز در دفاع حاضر بشه. بعید میدونم اگر یک جنگ بزرگی در بگیره آمریکا از اسرائیل حمایت نکنه، اونم در سال انتخابات. ولی در این حال حتما فشار بسیار زیادی روی اسرائیل هم میارن که این جنگ از اینی که خاورمیانه از اینی که هست پرتلاطم‌تر نشه، چون تبعات جدی برای اهداف استراتژیک ایالات متحده داره و اروپایی ها. الان روسیه از این وضعیت نفع بسیاری میبره و اون استراتژی ایالات متحده در منطقه و برای خودش دچار تغییر میشه.
سپاس از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. دو روز پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، اکنون عمده مباحث دیپلماتیک حول محور بازداشتن اسرائیل از انجام حمله تلافی جویانه به خاک ایران میگرده. به استدلال مقامات آمریکا، بریتانیا و فرانسه، از اونجا که اکثر پرتابه‌های سپاه پاسداران پیش از اصابت به هدف ساقط شدن، دیگر نیازی به تلافی جویی نیست، زیرا به زعم اونها پیروزی اسرائیل و شکست جمهوری اسلامی پیشاپیش حاصل شده. در این میان موضوع حائز اهمیت نو و کارکرد سلاح‌هایی است که سپاه پاسداران در حمله اخیرش به اسرائیل به کار گرفت. آیا اون چه جمهوری اسلامی از برگ ذرات خونش رو کرد انتظاراتش رو برآورده کرد؟ گزارش محسن ایزدی.
26 فروردین 1403، روزی که نرم تازه‌ای را بر منطقه خاورمیانه حاکم کرد. حمله بی سابقه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به اسرائیل در این روز همه بازیگران منطقه‌ای و جهانی را وادار کرد که از این پس این منازعه چندین دهه‌ای باید از دریچه تازه‌ای مشاهده، رصد و تحلیل شود. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، تنها لحظاتی پس از آغاز حمله پیشاپیش آن را موفق توصیف کرد.
عملیات با موفقیتی بیش از حد انتظار ما تا این لحظه، که هنوز هم حتی اطلاعات ما روی تمام اصابت‌ها کامل نیست، ولی اون بخش از اصابت‌هایی که ما گزارشات دقیق و مستند و میدانی از اونها داریم نشوندنده این است که این عملیات با موفقیتی بیش از حد انتظار ما اتفاق افتاده.
این در حالی است که به گزارش شبکه ABC از بیش از 100 موشک بالستیک شلیک شده در مجموع 9 موشک توانستند با گذر از پدافند اسرائیل به 2 پایگاه ارتش این کشور در صحرای نگب برخورد کنند که 6 مورد از این برخوردها مرتبط با پایگاه هوایی نواتیم بوده، پایگاهی که مقر اصلی استقرار جنگنده های F-35 اسرائیل است. از سوی دیگر شبکه CBS به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش کرد که حدود نیمی از 120 موشک بالستیک شلیک شده از سوی سپاه یا هنگام پرتاب دچار نقص شدند یا حین پرواز منفجر شدند. سپاه پاسداران به طور رسمی مدل و نوع پرتابه‌هایش به اسرائیل را اعلام نکرد، اما خبرگزاری مهر در گزارشی پرتابه‌های مزبور را 3 مدل پهپاد و 4 مدل موشک برشمرده. اولینش شاهد 131 و شاهد 136 است. پهپادهای انتحاری با بدنه‌ای مثلثی شکل که در سالهای گذشته بسیار مورد استفاده قرار گرفتند، از جمله توسط روسیه در حمله اش به اوکراین. دومین پهپاد آرش 2 است که با بی‌نیازی از باند برای پرواز استفاده از آن به صورت متحرک بسیار آسان است. سومین پهپاد نیز کرار است، مدل دیگری از پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی. یکی از موشک‌های به کار گرفته شده خرمشهر 4 است که به موتورهای با سوخت مایع مجهز است. دومین مورد موشک بالستیک فتاح است که به ادعای جمهوری اسلامی غیر قابل رهگیری است. سومین مورد سجیل است، اولین موشک دوربرد سوخت جامد سپاه با موتوری 2 مرحله‌ای و بردی 2000 کیلومتری. و دست آخر اماد، نسل جدید موشک‌های بالستیک که به ادعای سپاه قابلیت هدایت و کنترل شدن تا لحظه اصابت به هدف را دارد. اساساً یکی از اصول دکترین نظامی جمهوری اسلامی طی بیش از 3 دهه اخیر بر این پایه استوار بوده که ضعف روزافزونش در حوزه نیروی هوایی را با ساخت و تولید موشک و پهپاد جبران کند. اما اکنون که حمله سپاه انجام شده، با توجه به نسبت موشک‌های شلیک شده و موارد اصابت به هدف، شاید بتوان فهمید که چرا متحدان اسرائیل مدعی‌اند که عملیات مزبور از نظر نظامی برای جمهوری اسلامی بیشتر یک شکست است تا یک دستاورد. با این حال نمی‌توان کتمان کرد که نفس اقدام به چنین حمله‌ای فارغ از مؤثر بودنش، اقدامی است که قطعاً قاعده بازی را در منطقه برای همیشه تغییر داده است. محسن ایزدی، لندن.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. با توجه به نسبت موشک‌های شلیک شده و موارد اصابت به هدف، توان موشکی جمهوری اسلامی در چه سطحی قرار داره؟
درود بر شما و درود بر ملت شریف ایران. جمهوری اسلامی همونطوری که ایزدی اشاره کردن، از اونجایی که نیروی هوایی توانایی نداره، هواپیماهای بسیار فرسوده ای داره، ناچار شده که توجه خود رو روی موشک‌ها و پهپادها متمرکز بکنه و اون چیزی که دیدیم در حمله روز شنبه شب نشان داد که این کل توانی است که جمهوری اسلامی در اختیار داره. چیزی که بسیار مهمه به اعتقاد من، با اشاره به یک ضرب المثل فارسی که میگه تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نافته باشد، تا زمانی که جمهوری اسلامی این عمل رو انجام نداد، خب اون گزافه گویی هایی که میشد، تورم لفظی که وجود داشت، احتمالاً عده‌ای رو متقاعد میکرد که جمهوری اسلامی دارای توان نظامی بسیار بالایی است. ولی همونطوری که دیدیم طی چند روز گذشته و اطلاعات بیشتر بیرون اومده، نشان میدهد به روشنی که اسرائیل بیش از 90% این 99% این حمله رو، هم موشک ها رو و هم پهپاد ها رو دفع کرده به کمک البته آمریکا، فرانسه و بریتانیا و اردن. معناش این هست که این توان جمهوری اسلامی به اعتقاد من در این شرایطی که هست به گل نشسته و انتظار میره که دو مرتبه جمهوری اسلامی فعال بکنه همون گروه های مزدور خود رو.
چنانچه اسرائیل بخواد به تهران پاسخ بده به صورت نظامی، توان پدافندی ایران در چه سطحی خواهد؟
ببینید، ایران طی چندین سال از روسیه خواست که سیستم ضد هوایی S-400 رو در اختیارش بگذاره. روسیه این کار رو نکرد. اون چه که امروز جمهوری اسلامی داره از نظر حفظ حریم هوایی خیلی پیشرفته و قابل اعتماد نیست. اگر این رو مقایسه بکنیم با توان اسرائیل، خب دنیایی فرق است بین دوتا. چیزی که باز مهم هست در این زمینه در پاسخ به سوال خوب شما این است که اسرائیل هواپیماهایی داره نظیر F-35 که اینها رادارگریز هستن و طبق اخباری که وجود داره حتی یک بار اسرائیل 3 فروند از این هواپیماها رو در فضای تهران به پرواز در آورد و جمهوری اسلامی متوجه نشد، پدافند هوایی جمهوری اسلامی نتوانست کاری انجام بده. بنابراین از این جهت هم توانایی های اسرائیل به تبع هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی بسیار به شرایط بهتری دارن. منتها چیزی که مهم هست این بعد مسافت هست، دوری مسافت هست برای هواپیماهای اسرائیل و اون هواپیماهایی که بایستی سوختگیری در آسمان انجام بده. غیر ممکن نیست ولی کار رو کمی مشکل میکنه. ضمن این که اگر به موشک های اسرائیل توجه بکنیم، این جریکوی 1 و 2 و 3 اینها قادر هستند که خاک ایران برسن و با بردی که دارن و هم توانایی حمل کلاهک‌های سنگین‌تر، اینا میتونن ضربات شدیدی بر اهداف مختلفی که اسرائیل میتونه انتخاب بکنه وارد بکنن، چه از نظر حتی اتمی، چه از نظر موشکی و پهپادی و همینطور مراکز کنترل و فرمان سپاه که اینها مراکز بسیار حساسی هستند. در نتیجه از این جهت صرفا مقایسه توان هوایی هر دو کشور، قدرت هوایی، نیروی هوایی دو کشور به سادگی می شود به این نتیجه رسید که اسرائیل دارای شرایط بسیار مناسبی است.
سپاس از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، که همراه برنامه امروز بودید. و سپاس از شما که تا پایان با ما بودید. چنانچه فرصت همراهی با ما را از دست دادین، میتونین ویدیو کامل برنامه، گزارش‌ها و گفتگوهای ما با کارشناسان رو در بخش‌های کوتاه‌تر و خلاصه در یوتیوب و وبسایت ما iranintel.com ببینید. تا فردا و امروز دیگر، بدرود.